مسئولیت هایی که ایشون بر عهده داشتند عضویت در طرح و برنامه مرکز فرهنگی سبا، عضویت در شورای کتاب کودک انتشارات سروش، عضویت در گروه مؤلفان کتب درسی آموزش و پرورش می باشد. از آثار ایشون میتونیم به کوزه عسل، دزد و آرزو، گوهر گم شده، خواب روباه، توتی و شکر، افسانه چهار برادر و قصه ما همین بود نام برد. مجموعه قصه روز تنهایی من در دوره پنجم کتاب سال جمهوری اسلامی ایران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان کتاب سال برگزیده شد. آقای میرکیانی همچنین برنده کتاب سال نوجوان در 1365 و جشنواره‌های دیگر داخلی مانند کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان هستند. مجموعه قصه ما همین بود در سال 73 به زبان اردو ترجمه و در پاکستان منتشر شد. کتاب قصه ما مثل شد در سال 1386 از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد. الان میخوام بخشی از کتاب قصه ما همین بود با عنوان گوهر گم شده رو براتون بخونم. سالها پیش در شهری از شهرهای زمین بزرگ خدا سه دوست به نامهای خالد، جمال و عماد زندگی می کردند. روزی آنها تصمیم گرفتند برای به دست آوردن روزی حلال به سفر تجارت بپردازند. برای همین هرچه داشتند روی هم گذاشتند و سرمایه لازم را فراهم کردند. ولی در این میان یک مشکل وجود داشت. در زمانهای قدیم راه‌های بین شهرها و سرزمین‌ها آنطور که باید و شاید در امن و امان نبود. دزدها سر راه‌ها کمین می‌کردند و به مال و دارایی مسافران دست برد می‌زدند. به همین خاطر عماد گفت باید نقشه‌ای بکشیم که اگر در راه به دوست‌ها برخوردیم سرمایه خود را از دست ندهیم. برای این نویسنده عزیز آرزوی سلامتی و موفقیت می‌کنیم. تا بعد، خدا نگهدار.
در غرب ایران اقوام کرد ایرانی که استانهای کردستان، جنوب آذربایجان و بخشهایی از استانهای کرمانشاهان و ایلام مستقر هستند، با زبان دلنشین کردی به گفتگو می پردازند. مردم جنوب ایران فارسی رو با لهجه هایی که از ریشه فارسی میانه، پهلوی و فارسی باستان سرچشمه می گیره صحبت می کنند. از جمله لهجه‌های متداول این خطه عبارتند از لوری، بختیاری، لکی، دسفولی، لاری، بندری و بسیاری از لهجه‌های شیرین دیگر. برخی از مردم جنوب ایران هم به زبان عربی صحبت می‌کنند. بریم چند تا از بخش‌های جوانه‌ها رو با هم بشنویم. با ادامه بحثمون برمی‌گردیم.
سلام بچه ها، من الینا کیانم. بازم برگشتم تا شما رو با یه آش خوشمزه محلی آشنا کنم. اسم این آش خوشمزه آش جوه. آش جو یکی از مقوی ترین و خوشمزه ترین آش‌های قدیمی و سنتی ایران عزیزمونه. این آش در سراسر کشور به روش‌های مختلفی پخته میشه، اما مواد تشکیل دهنده یکسانی داره. آش جو رو میتونیم با گوشت هم بپزیم. این آش مثل آش رشته برای نذری در ماه محرم هم پخته میشه و از ارزش غذایی بسیار بالایی برخورداره. خب دیگه صحبت رو کوتاه میکنم و مواد لازمش رو براتون میگم. جوی پوسکنده 1 پیمانه، لوبیا چیتی نصف پیمانه، نخود نصف پیمانه، سبزی آش 500 گرم، پیاز 3 عدد، سیر 6 حبه، کشک 500 گرم، نعنای خشک 2 قاشق غذاخوری، روغن مایه به میزان دلخواه، نمک، فلفل، زردچوبه به میزان دلخواه. خب اگه آماده اید برید برای تهیه این آش. اول نخود و لوبیا چیتی رو از شب قبل خیس می‌کنیم. بعد از اینکه خوب خیس خورد، آب اون رو بیرون می‌ریزیم و نخود و لوبیا چیتی رو داخل قابلمه می‌ریزیم و با چند پیمانه آب می‌ذاریم تا کاملاً بپزه. اگه از گوشت برای این آش استفاده نمی‌کنیم، از آب گوشت یا آب قلم یا عصاره گوشت استفاده می‌کنیم یا طعم آش رو فوق‌العاده می‌کنه. جو رو داخل یه قابلمه دیگه می‌ریزیم و با چند پیمانه آب می‌ذاریم بپزه به طوری که لعاب بندازه. بعد آب گوشت یا قلم یا عصاره گوشت رو به همراه نخود و لوبیا چیتی بهش اضافه می‌کنیم و چند بار هم می‌زنیم تا کاملاً با هم مخلوط بشن. در این مرحله سبزی آش که شامل نعنا، تره، جعفری و گشنیز هست رو بهش اضافه می‌کنیم. توی یه مایتابه پیاز داغ و سیر داغ درست می‌کنیم به طوری که رنگ طلایی در بیاد. 1 ساعت مونده به پایان پخت آش جو، نصف سیر داغ و نصف پیاز داغ رو که آماده کرده بودیم به قابلمه اضافه می‌کنیم و هم می‌زنیم. در ادامه نمک و فلفل سیاه رو به قابلمه اضافه می‌کنیم و مجدد هم می‌زنیم. در 20 دقیقه آخری که از پخته شدن آش جو باقی مونده، کشک رو کم کم به آش جو اضافه می‌کنیم و هم می‌زنیم تا کشک با آش مخلوط و یک دست بشه. بعد حرارت اجاق گاز رو ملایم می‌کنیم و صبر می‌کنیم تا آش به آرامی بپزه و جا بیفته. حالا نعنا خشک رو توی یه تابه با روغن کمی تفت می‌دیم تا سرخ و نرم بشه. حالا آش جو رو توی یه ظرف مورد نظرمون میکشیم و با اضافه پیاز داغ، سیر داغ و نعنا داغ و کشک تزئین میکنیم. من که دهنم آب افتاد، شما چطور؟ این آش توی این روزهای سرد خیلی میچسبه. نوش جونتون تا یه برنامه دیگه. حق یار و نگهدارتون.
در شمال ایران غالب مردم به زبانهای گیلکی و مازنی صحبت میکنن. گیل مردان و زنان ایرانی که در شمال غربی ایران زندگی میکنن یکی از مهربانترین مردم کشور عزیز ایرانمون حساب میشن. در شمال غربی ایران مردم به 5 زبان اصلی گیلکی، تالشی، تاتی، کردی و ترکی صحبت میکنن. زبان گیلکی به لهجه هایی مثل رشتی، لاهیجی، سومه سرایی، فومنی، لنگرودی و چندین لهجه دیگر تقسیم می شود. زبان مازنی ریشه در زمان پارتا و ماتا داره. البته باید بگیم که این زبان علاوه بر خطه شمال ایران در استانهای گلستان، سمنان، بخشی از طالاقان، البرز و چند استان دیگه هم به صورت پراکنده وجود داره. شنونده چند بخش از جوانه ها باشید. میریم و با انرژی بیشتر برمیگردیم.
سلام، حالتون چطوره؟ دلم براتون تنگ شده بود. امیدوارم هر جا هستین خوب باشید. من کیان تقی‌پور به همراه مامان طاهره یه بار دیگه مهمون خونه هاتون شدیم.
منم سلام عرض میکنم خدمت تمام نوجوانهای عزیز ایرانی که شنونده برنامه خوب جوانه ها هستن. این افتخار باز هم نصیب من و کیان شد تا با یه برنامه دیگه در خدمتون باشیم. امروز میخواییم یکی دیگه از بناهای زیبا و تاریخی شهر قزوین رو خدمتون معرفی کنیم. حسینیه امینی ها.
منم یه سری اطلاعات دارم میخوام بگم. یکی از اماکن و بناهای زیبا و مجلل شهر قزوین حسینیه امینی ها هست که توسط مرحوم حاج محمد رضا امینی ساخته شد. این بنا بخشی از عمارت عظیم و تو در توی خانه امینی هاست که در سال 1275 قمری ساخته شده. بنای حسینی امینی ها در دو طبقه و سه تالار ساخته شده است. تالارها به صورت موازی در کنار هم قرار گرفتند، به گونه ای که تالار میانی بزرگتر از دو تالار کناری خود است. هر تالار دارای عرسی های بسیار زیباست که با بلند کردن آنها هر سه تالار به صورت یک پارچه با آینه کاری زیبا شکل می گیرد. انبار، آشپزخانه، سردابه و شربتخانه در طبقه زیرین قرار دارد. نمای آجری با خطکشی های سفید رنگ و تاق های گنبدی شکل یکی از ساده ترین و در عین حال مهندسی ترین بخش های بناهای تاریخی ایران است. تزئینات بکار رفته در این تالار بسیار چشمگیر است. گچوالی های سقف و دیوار، آینه کاری های سقف چشم نوازند. نقاشی های روی چوب و سقف در نوع خود شاهکار هستند. عروسی هایی که تالارها را به یکدیگر مرتبط می کنند با تزئینات و هنرهای بسیاری پوشیده شده است. این عروسی ها به هنگام روزخوانی بالا کشیده می شوند و هر سه تالار را به صورت یک پارچه می کنند.
خب خیلی ممنون از اطلاعاتی که دادی. همونطور که هممون میدونیم هنر همواره در معماری ایرانی در جریان بوده. تزئینات و نوع معماری این خونه هم نشون از تفکر و دیدگاه مردم در زمان خودش داشته. بنابراین هر وقت رفتین شهر قزوین فراموش نکنید که حتما به حسینیه امینی ها سری بزنید و از دیدن این همه زیبایی و شکوه و عظمت لذت ببرید.
تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
به نام خدا. دوستای عزیز سلام، ستای شما نظری هستم با بخش ما میتوانیم. بچه ها میدونستید که ما هنگام گردش بیرون خونه میتونیم با تجهیزات کم مثل دستکش یه بار مصرف و کیسه زباله تهمونده های سیگار رو جمع آوری کنیم تا به حفظ محیط زیست کمک کرده باشیم؟ حالا میپرسید چرا؟ محققان با بررسی تأثیر تهمونده‌های سیگار بر رشد گیاهان به این حقیقت پی بردن که تهمونده‌های سیگار آسیب خیلی شدیدی به محیط زیست وارد می‌کنه. تهمونده‌های سیگار فراگیرترین شکل آلودگی پلاستیکی روی زمینه و هر ساله چندین میلیارد تهمونده سیگار دور انداخته میشه. اکنون بررسی‌های جدید حاکی از تأثیرات مخرب این پسماند برای سلامت گونه‌های گیاهیه. وجود تهمانده‌های سیگار در خاک روند رشد جوانه و طول ساق گیاه شبده رو به ترتیب 27 و 28% کاهش میده. هر همچنین به گفته محققان انگلیسی تهمانده‌های سیگار وزن ریشه گیاه و حدود 57% کاهش میده. در این بررسی محققان انگلیسی به نمونه گیری از مناطقی پرداخته و متوجه محلهایی شدن که به ازای هر متر مربع 128 تهمانده سیگار وجود داره. بچه ها به نظرتون ما دیگه چه کاری میتونیم انجام بدیم؟
جوانه‌های عزیز، متاسفانه وقت برنامه امروزمون رو به اتمامه و ما نتونستیم به همه زبان‌ها و گویش‌های رایج در کشور عزیزمون ایران بپردازیم. اما قصدمون از بیان این گفته‌ها علاوه بر قدردانی از گویش‌های مختلف سرزمینمون این بود که یادآور بشیم که هر کدوم از این زبان‌ها و گویش‌ها جایگاه خاص و ارزشمندی دارن و ما نوجوانا و جوانای این مرز و بوم باید در حفظ و انتقال اونها به نسل‌های بعدی کوشا باشیم. البته می‌دونیم که شما جوانه‌های عزیز هم با ما موافقین.
امیدواریم که از برنامه امروز لذت برده باشیم. تا دوشنبه آینده خدا یار و نگهدارتون.
باز همراه شما مدرسه ای می‌سازیم که در آن آخر وقت به زبان ساده شعر تدریس کنند و بگویند که تا فردا صبح خالق عشق نگهدارشان.
شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز ای ام ردیف 585 کیلوهرتز میشنوید. اوقات عصرگاهی بسیار خوبی رو برای شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ آرزو میکنیم. تا ساعت 22:10 شب در خدمت شما هستیم. امیدوارم که فرصت همراهی با ما رو داشته باشید. از شما شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ دعوت میکنم شنونده برنامه زندگی ققنوس باشید از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، برگرد او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
باور کن، باور کن، تو را پنهان خواهم کرد در آن چه که نوشتم، در نقاشی ها و آواز ها و آن چه که میگویم. تو خواهی ماند، تو خواهی ماند و کسی نخواهد دید و نخواهد فهمید زیستنت را در چشمانم. فهمیدن هر عشقی گذران یک عمر است، سپری خواهیش کرد، تو را وصف ناپذیر زندگی خواهم کرد. به نام یکتای مهرگسر. همراهان ققنوس سلام، بعد از ظهر 29 دی ماه بر شما به خیر و نیکی باد. برنامه رو با شعری از آصف، شاعر ترک با ترجمه فائق سهرابی آغاز کردیم و امروز در این مجله ادبی شنیداری ققنوس بیشتر با شما از ادبیات ترجمه سخن خواهیم گفت. تا ساعت 16 روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز فرهنگ بمانید. و اینک آنچه امروز در ققنوس خواهید شنید. سیمرغ، گفتگو با خانم شیوا مقانلو، مترجم، در مورد ادبیات جنگ. رویدادهای ادبی. گفتگو با ابوالفضل الله‌دادی، مترجم، درباره یک کتاب جدیدی از پورتولاس. روز شمار ادبی و یادی از شاعر گرامی محمود مشرف آزاد تهرانی. و گفتگو با محمد مفتاحی، پژوهشگر. و پرسش امروز ما که بیش از آنکه پرسشی باشه و پیش از آنکه پرسشی باشه بهانه است برای گفتگوی بیشتر شما با برنامه زنده ققنوس. آیا شما به ادبیات جنگ جهان علاقمند هستین؟ چه نمونه هایی از این ادبیات رو میشناسید؟ حتما اگر طرفدار رمان هایی هستید که آینه ای از جنگ های جهانی، جنگ های فرقه ای یا مفهوم جنگ هستند، میتونید با ما تماس بگیرید با دو شماره تلفن و یک شماره پیامک 220-485 و 220-588-20. شماره پیامک ما هست 30558. همین دم هم یاد کنیم از مقدمه شگرف رمان بی‌نظیر جنگ و صلح که در اونجا تولستوی میگه کشورهایی که تجربه جنگ رو از سر به در میکنند بزرگترین منبع ادبیات داستانی رو در گنجینه دارند.